رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
کروبی عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی را فاقد توجیه قانونی دانست. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به 9 سال زندان محکوم شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل امروز برگزار می شود. ساعت 9. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. مهدی کروبی از سران مخالف دولت با بیان اینکه وضع بسیار بد و نگران کننده است، عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی را فاقد توجیه قانونی دانست و گفت متاسفانه قضات کاری نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و آخر را میزنند. به گزارش سایت حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی دبیرکل این حزب در دیدار با خانواده‌های علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی از اعضای زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت اظهار داشت اگر حاکمان جمهوری اسلامی معتقد بودند که جنبش اعتراضی مرده است، همچنان به دستگیری‌ها و برخوردها ادامه نمی‌دادند. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. آقای سیف‌زاده در گفتگو با رادیو فردا اتهام خود را تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد. وی درباره حکم صادر شده گفت:
مطابق اصول 159 و 172 قانون اساسی، از اساس دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی است. اگر این موضوع حتی جرمی بود که نیست، فقط باید در محاکم کیفری با حضور هیئت منصفه واقعی و نه حکومتی و به صورت علنی انجام میشد. خب از چنین دادگاه غیر قانونی جز صدور حکم غیر قانونی متوقع نیست.
محمد سیف‌زاده همچنین افزود به حکم صادر شده علیه خود اعتراض خواهد کرد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل برای گزینش جانشین لوئیز اینیاسیو لولا دا سیلوا امروز یک شنبه برگزار می شود. دیلما روسف، عضو حزب کارگران و رئیس دفتر آقای دا سیلوا که ماه گذشته در دور اول انتخابات موفق به کسب 47% آرا شد، در نظرسنجی ها پیشتاز است. رقیب وی خوزه سرا از حزب سوسیال دموکراسی است که در دور اول انتخابات 33% آرا را کسب کرد. برنده انتخابات روز اول ژانویه برابر با 11 دی ماه به عنوان رئیس جمهوری جدید برزیل سوگند یاد خواهد کرد. و خبر آخرین که ده‌ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه در میدان مرکزی تل‌آویو پایتخت این کشور گرد هم آمدند تا در سالگرد ترور اسحاق رابین یاد نخست وزیر اسبق اسرائیل را گرامی دارند. این گرد همایی در میدان محل ترور آقای رابین به یک مراسم سالانه برای بسیاری از اسرائیلی‌ها تبدیل شده است. اسحاق رابین 15 سال پیش در یک گرد همایی صلح‌آمیز توسط یک یهودی ناسیونالیست افراطی کشته شد. اما ایران در مورد مسیر نهادینه شدن فرهنگ آزادی‌های مدنی با چه چالش‌هایی روبروست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست که آن را با هم می‌شنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در بیش از 16 ماهی که از انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران می‌گذرد، ماهی نبوده است که پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ کشورهای مختلف جهان میزبان کنفرانس‌ها و سمینارهایی درباره رویدادهای ایران نبوده باشند. نگاه به گذشته و تلاش برای یافتن چشم‌انداز و البته امید به تأثیرگذاری بر رویدادهای آینده ایران از وجوه مشترک همه این گردهمایی‌ها بوده است. پرسش‌های محوری این گردهمایی‌ها را میتوان این گونه خلاصه کرد: راه‌های پیشبرد همزیستی، آشتی، نهادینه شدن حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقوام، حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و دگراندیشان و دگرباشان در ایران کدامند؟ تا کجای راه طی شده و چه چالش‌های پیش رو به انتظار نشستند؟ همان پرسش‌های دهه دوم و سوم پس از انقلاب، اما آنچه تازه است روحیه ناظران و فعالانی است که اینک بیش از پیش میپندارند با یافتن پاسخهایی مشخصتر برای این پرسشها میتوانند زمینه فرهنگی پیشرفت جامعه ایران را فراهم کنند. تازه ترین تلاش از این نوع، چنانکه شاید به تازگی در برنامه‌های رادیو فردا شنیده باشید، کنفرانس سه روزه است به نام به سوی فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا که از روز جمعه 7 آبان آغاز شده و تا یک شنبه 9 آبان ادامه دارد و میزبان آن مرکز روشن یا مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند است. با تلاش احمد کریمی حکاک، مدیر این مرکز و استاد ادبیات تطبیقی و فارسی در دانشگاه مریلند و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. سخنرانان این کنفرانس علاوه بر شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 و جان لیمبرت، دیپلمات و گروگان سابق آمریکایی، برخی از چهره‌های شاخص دانشگاهی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در کنار فعالان حقوق بشری، حقوق زنان و حقوق مدنی هستند. همه ایرانی یا ایرانی تبار. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه طرح پرسش اصلی این کنفرانس است با 4 سخنران آن در حاشیه و بعد از برگزاری کنسرتی که شاهد هنرنمایی آرش صبحانی خواننده گروه کیوسک و در پی آن موسیقی تلفیقی حاله غفوری خواننده جوان ایرانی تبار متولد آمریکا بود. آرش نراقی استادیار فلسفه در کالج مراویان ایالت پنسیلوانیای آمریکا، پرستو فروهر نقاش و هنرمند ایرانی مقیم آلمان، شهریار مندنی پور نویسنده و رمان نویس مدعو، پیش از این در دانشگاه هاروارد و اکنون در دانشگاه بوستون، و احسان مقدسی دانشجوی مقطع دکترای مردم شناسی فرهنگی در دانشگاه بوستون میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها هستند. آقای آرش نراقی، تو این سفری که گفته میشه بر مبنای فرهنگ آزادی های مدنی باید به سوی گسترشش رفت، ما الان در کجای کاری توی ایران؟
که نظرم در حوزه حقوق بشر و آزادی هایی که مدنی و اجتماعی و سیاسی که زیر مجموعه مقوله حقوق بشر به شمار میاد، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در فرهنگ معاصر ما رخ داده است این است که برای نخستین بار جامعه فرهیخته ما کمیابیش درباره اهمیت و ضرورت مقوله حقوق بشر به یک اجماع نظر نسبی رسیدن. این تقریبا در طول تاریخ معاصر ما کم سابقه و بلکه بی سابقه بود است. رفته رفته در فضای فرهنگی جامعه ما مقوله انسان، نیازهای انسان، حقوق انسان و کرامتمندی زیست انسانی در فرهنگ ما نقش و جایگاه ویژه خودش رو پیدا می کند. من برای مثال به شما عرض بکنم که یکی از مهمترین ویژگی های مقوله حقوق بشر و اهمیت یافتن مقوله حقوق بشر ناشی از این فرض مهم است که انسان ها از اون حیث که انسان هستند، صرف نظر از نژاد، صرف نظر از جنسیت، صرف نظر از منطقه جغرافیایی که در روز زیست می کنند، صرف نظر از طبقه اجتماعی که به او متعلقند، واجد حقوق و کرامتی هستند که هیچ کس، هیچ مرجع قدرتی توانایی سلبش رو نداره. و این مقوله هیچ کس خیلی مهم است و شامل خداوند هم می شود. یعنی حتی خود خداوند نمی تواند و نمی باید این حقوق اساسی رو از آدمیان سلب بکنه. اهمیت یافتن مقوله حقوق بشر حکایت از این می کند که گویی جامعه ما رفته رفته چندان بر مقوله انسان از آن حیث که انسان است تأکید نهادند که حتی آموزه‌های دینی و باورهای ریشه‌دار دینی و الهیاتی نمی‌تواند و نمی‌باید این حدود و سقور رو مخدوش بکنه، تیر و تار بکنه. و این حقوق سلب ناشدنی انسان اثبات می‌شود و همه از جمله احکام الهی باید در شعاع او حدودشون تعریف بشود. به این اعتبار به نظرم میاد که اتفاق مهمی هم در فرهنگ عمومی جامعه ما رخ داده است و هم در ذهنیت دین مدار جامعه ما گرایش و تحولی به سمت این نوع فرهنگ انسان مدار در حال وقوع است. و بر این نکته هم اضافه بکنم که رشد و اهمیت فرهنگ حقوق بشر تا حد زیادی منوط به یک تحول فرهنگی است، یعنی فرهنگ تکلیف مدار، فرهنگی که تکلیف در اون نقش مهم ایفا می کند و سرچشمه تکلیف امری است مافوق اراده و اجماع انسان ها. این فرهنگ تحول پیدا بکند به یک فرهنگ حقوق مدار که وظیفه افراد مختلف را احترام نهادن به تقاضاها و نیازهای اساسی انسان است. از این دو جهت به نظرم تحول بسیار مثبتی در فضای فرهنگی معاصر ما رخ داده است.
خانم پرستو فروهر، آقای آرش نراقی مبانی فلسفی اون جایگاهی رو که فرهنگ ایران درش قرار گرفته توضیح دادن. هنر چه کار کردی میتونه داشته باشه توی جا انداختن این مبانی و تعمیقش، اون چیزی که آقای نراقی روش دست گذاشتن، اجماع بر سر حقوق بشر که میگن بعد از سالها برای اولین بار حاصل شده؟
ببینید، وظیفه هنر شاید تعمیق این گفتمان باشه و اون چه که ما در طی سالهای گذشته توی رشته‌ای که من بیشتر بهش نگاه میکنم چون رشته خودم هنرهای تجسمی در ایران اتفاق افتاده، این بوده که هنرمندان سعی کردند تصویر انسان رو که بازنماییش در حیطه قدرت انجام می شده، قدرت بوده که تعریف می کرده انسان چگونه حضور اجتماعی بایستی داشته باشه، این تعریف رو از قدرت باز پس بگیرن و تعریف فردی خودش رو هنرمند از جایگاه انسانی خودش در جامعه بازنمایی بکنه. ما این روند رو در طی سالهای گذشته به صورت شتاب‌آمیزی می بینیم که پخش هم شده و گوناگونی های بسیار داره. من یک مثال میتونم اینجا بزنم که شاید قضیه رو یک کمی باز بکنه. ما در جمهوری اسلامی شاهد این بودیم که در سالهای طولانی فضاهای عمومی، مکانهای عمومی اگر تصویر بزرگی از انسان نشون داده میشد، یا تصویر آیت الله ها بود یا تصویر شهدا، یعنی انسانهای نمونه جامعه اسلامی. بعدن در دوره توسعه اقتصادی عامل قدرت اقتصادی هم بهش اضافه شد، تبلیغات هم به یه نوعی وارد شد. کاری که دو هنرمند جوان در فکر میکنم سال 2003 بود انجام دادن به اسم سرشماری، این دو در یکی از ساختمان‌های نیمه ساز، برج‌های بلند نیمه ساز مشرف به اتوبان چمران، پنجره‌های این ساختمان آسمان خراش رو با پورتره‌های آدم‌های معمولی شهر تهران پر کردند. تصویرهای بزرگی که آدم‌های معمولی شهر بودند و این دقیقاً نشون دهنده این هست که تصویر این شهر رو من هم به عنوان هنرمند میتونم بازنمایی بکنم و تصویر انسان عادی رو جایگزین اون تصویر انسانی بکنم که قرائت قدرته ازش. بنابراین هنر به اعتقاد من این یه نمونه ایش بود، در این نوع از کارها در طی سالهای گذشته بسیار زیاد بوده که نشون دهنده اینه که هنرمند در تلاش این هست که جایگاه اجتماعی خودش رو درک بکنه و توی این موقعیت دشواری که قرار داره حق تصویر فردی خودش رو پس بگیره.
آقای شهریار مندنی پور، خانم پرستو فروهر یه میشه گفت فرش مشترک پیدا کردن بین حرفای خودشون و اونچه آقای آرش نراقی گفتن، تکلیف به تصویرسازی رو و تجسم رو فکر میکنن که رفته به سمت حق بازنمودن فردی پدیده ها. و حالا میخواستم بپرسم از شما که توی چارچوب فرهنگ، اون زمینه ادبیش که در ایران هم خیلی بهش توجه شده به عنوان یکی از منابع رواداری، الان ما کجای کار این مسیر هستیم که داریم در موردش صحبت میکنیم؟
من خیلی خوشحالم که الان در کشور ما این بحث را افتاده و حالا تازه داریم بحث میکنیم که سکولاریسم با ضد دین بودن فرق داره و داریم تازه این معانی اولیه رو برای هم توضیح میدیم. از یه نظر تصویر روشنی به ما میده، امید میده به ما که بعد از اون همه رمانتیک فکر کردن راجع به آزادی، رمانتیک فکر کردن راجع به حقوق بشر و اون همه بهترین جوانای کشورمون اعدام شدن و بر باد رفتن، حالا نشستیم و داریم همون کاری رو میکنیم که در اروپا مثلا فرانسیس بیکن کرد، هیوم کرده. بخش تاریکش اینه که به نظر من کمی دیره و امیدوارم بتونیم این تأخیر رو یه جوری به شیوه ایرانی خودمون جبران کنیم. بذارید من داستانی حرف بزنم. شرایط ما الان مثل اینه که اون نقر کننده حروف میخی بر یک لوح گلی در زمانی که چنین کسی چنین تخصصی داشت و خط رو میشناخت، وقتی مینوشت خیلی خوب برای پادشاهان مینوشت، ولی میتونست یه کتیبه برای خودش بنویسه تو خونش و کمتر کسی میتونست بفهمه این کتیبه چیه. سازمان اطلاعاتی وجود نداشت، دوربین مخفی وجود نداشت، میکروفون مخفی وجود نداشت، تلفنش کنترل نمیشد. میتونست بشینه و اون چیزی رو که دلش میخواد روی یک تکه گل بنویسه. شرایط ایران ما، نویسندگان ما، هنرمندان ما الان در ایران در این شرایط نیستن، عقب رانده تر شدن از شرایط یک کاتب چند هزار سال قبل از میلاد. اون این آزادی رو داشت که تو خونش بشینه و روی یک تکه لوح گلی اون چیزی رو که میخواد بنویسه. امروز همچی لوح گلی از تو خونه نویسنده کشیده بشه بیرون، اول که میشکننش، بعدم خود نویسندش رو میشکنن. باید هوشیارم باشیم که دوره روشنی رو نمیگذرونیم. با اینکه بحثا به سمت روشنی داره میره، کم کم داریم مدارا یاد میگیریم، ولی شرایط اینه که تمام لوها رو دارن میشکنن.
آقای احسان مقدسی، شما هم نیمه خالی لیوان آقای شهریار مندنی پور رو دیدین، هم نیمه پرتر لیوان آقای آرش نراقی رو شاید، و هم تفسیر خانم پرستو فروهر رو در زمینه تجسمی. برآورد شما چیه؟ کجای راهیم؟
چه سوال سختی. من یاد یک جمله از ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی درباره کافکا افتادم. کافکا به عنوان نویسنده یهودی آلمانی زبان در پراگ، که جایی که کافکا وایساده جای خوبی برای زندگی نیست، ولی جای خوبی برای دیدن هست. وقتی به عنوان یک محقق علوم اجتماعی به این جامعه نگاه می‌کنی، با یک گرداب تحلیلی مواجهی. اسم‌های متفاوتی برای این وجود داره. جامعه‌ای در حال گذر که همه آلترناتیوهایی که ما می‌تونیم اون‌ها رو دست بگیریم و دربارشون صحبت می‌کنیم، پیوسته در حال پوست اندازی و تغییر در این جامعه. پس برای شروع کار ترجیح میدم از تعریف‌های دیگری استفاده کنم. یک آگاهی جمعی، قبل از اینکه این آگاهی جمعی به وجود بیاد بهش میگفتن روح دوران. الان ترمی که استفاده میشه هوشمندی جمعی یا سوشال اینتلیجنس. این نیرو به نظرم الان پیشرانه اجتماع بعد از انقلاب، خاطره جمعی که ما ساختیم، ما رو دارن به جلو میبرن. یک ذره بخوام بحث رو بازتر کنم، جنبش سبز با یک مثال این کار رو انجام بدم، همه رو غافلگیر کرد. روز اول تظاهرات من یادمه، همه به همدیگر نگاه میکردن و هیچ کس حرفی برای گفتن به همدیگه نداشت. هیچ نهادی هنوز این که تقلب شده یا نه رو تایید نکرده بود، ولی همه میدونستن که تقلب شده. من خانم‌های زیادی رو دیدم که سکوت میکردم و بعد شروع میکردم با صدای بلند جیغ زدن از درون. موسوی هم، آقای موسوی هم هیچ کس رو به خیابان‌ها فرا نخوانده بود، ولی تظاهرات از روز اول شروع شد. برای چه؟ باز برمیگردم به چند جمله قبل، هوشمندی اجتماعی یا همون چیزی که بوردیو اسمش رو منش میگذارد. من در محل کار، در مدرسه، بین فامیلم یک تحلیل شخصی دارم که این تحلیل شخصی گوشه‌ای از حقیقت رو برای من بیان میکنه. من اعتمادی به رسانه‌های دولتی ندارم، چون دولت‌های جمهوری اسلامی، نه تنها دولت آقای احمدی نژاد، این دولت‌های شعار زده پیوسته به دروغگو بودن متهم بودن. پس من دیگر یک انسان مانند یک انسان غربی میدیاتیک نیستم، بیشتر ترجیح میدم به همون منشی که الان صحبتش بود باور داشته باشم و اون ما را، من ایرانی رو، جلو خواهد راند. که این یک مثال بود درباره هوشمندی اجتماعی که در یک جامعه پویایی مثل ایران بسیار بسیار فعاله و اجتماع رو به جلو حرکت بده. در یک ساختار پیچیده قدرت، قدرتی که هنوز بی تصمیمه درباره اینکه با این جامعه در حال گذار چه کار کنه، به نظرم این نیرو، این خاطره، این خاطره نسلی، این خاطره جمعی بسیار مهم خواهد بود و پیوسته تمام تحلیلگرها رو شوکه خواهد کرد و این روند ادامه خواهد داشت. اما میخوام برگردم به حرفای خانم فروهر. تصور انسان ایرانی از من، به نظر من این تصور از من تصور یک پارچه نیست، چند تکه است. از بحران هویت میاد، از بحران هویتی که بعد از انقلاب این وضعیت به وجود آمد. من تصورم از خودم تصور چند تکه‌ایه. من قلوف میکنم خودم رو، این رو حتی در آرایش خانم ها و آقایان الان ایران هم میشه دید. من قلوف میکنم، من از وضعیت خودم من راضی نیستم، پیوسته میخوام به فراتر فراتر از مرزها حرکت کنم. من دنبال یوتوپیام، چون در فضاهای آشفته مانند این پیوسته نظرهای مدینه فاضله‌ای به وجود میاد. برای حرفای شهریار، ببینید اینکه سانسور میتونه خلاقیت به وجود بیاره چقدر این جمله بدیه. کاش هیچ کدوم از این سانسورها نبودن، همه چیز خوب پیش میرفت. نمیخوام این جمله تلخ رو دوباره تکرار کنم، اما وقتی که تولیدهای این جامعه رو میبینیم، واقعا یه چیزهای عجیب غریبی هر روز در همه حوزه‌ها، چه حوزه موسیقی، چه هنرهای تجسمی، همه حوزه‌ها تولیداتی به وجود میان که شاید زبانش زبان ما نباشن، زبان نسل بعد از ما باشن، اما حتی اون قدرت و این بسامد رو دارن که ما رو شوکه کنن.
میتونم بس کنم؟
بله میخواین واکنش نشون بدید.
این جمله که سانسور خلاقیت پیش میاره، بعضی از هنرمندان ایران اینو تو مصاحبهشون گفتن، متاسفانه بسیار خام این جمله و طبیعتا تو مطبوعات جمهوری اسلامی هم چاپ شده. سانسور خلاقیت به وجود نمیاره. سانسور یه موقع ممکنه یک بند انگشت تو رو بزنه، ولی باز مینویسی. شرایطی که الان در ایران هست دیگه از زدن یک بند انگشت رد شده. دوستانی که چنین حرف زشتی رو زدن و ازش بسیار استفاده داره میشه، به نظرم یک جایی باید معذرت بخوان. الان سیستمی که در ایران کار میکنه، سانسور فقط سانسور یک کتاب نیست، سانسور یک جمله در یک داستان یا یک شعر نیست، سانسور آدم هاست، سانسور فکر، سانسور خیلی وسیع تر شده، سانسور پدر از خانواده، سانسور مادر، سانسور زنه، یعنی تمام مفاهیم انسانی دارن سانسور میشن، نه فقط از رو کاغذ، از اجتماع دارن سانسور میشن. تمام مفاهیمی که برای فرهنگ ایران ارزش بودن دارن سانسور میشن و دارن لوس میشن، مسخ میشن و جوک دارن میشن. تمام واژه‌ها، نگاه کن به واژه شهید، این یه واژه ارزشمند بوده تو فرهنگ ایران. امروز نگاه کن، این سانسور شده، کلمه هنوز وجود داره ولی مسخ شده. و امروز جامعه فرهیخته ایران وقتی کلمه شهید رو میشنوه، جلوش دیگه واکنش قبلی رو نشون نمیده، چون سطح سوء استفاده ازش شده. کاری که سانسور داره میکنه، سانسور جامعه داره میکنه، این کاریه که جاهلای قدیم محله میکردن. تیغ میزدن به پاشنه پا، به زردپه پاشنه پا، طرف فلج میشه، میفته. من نمیدونم این جاهلا از کجا مسئله پاشنه آشیل رو میدونستن. الان سانسور داره این کارو در مملکت ما میکنه. کلمه جاهل رو بگیر به نادان و بگیر برو دلالتش رو بگیر به دوره جاهلیت جزیره عربستان، از اونجا اومده. سانسور الان داره پاشنه میزنه و زده. یعنی ادبیات ایران الان در یکی از شرایط بحرانی خودش، حتی بحرانی تر از دهه 60 که هیچ مجله و روزنامه‌ای نبود، داره زندگی میکنه.
خانم فروهر، شما جنبندیتون رو ببین، چون که رسیدیم به اون مرحله، میزان وقتی که داریم تموم شده، بعدش هم آقای آرش نراقی صحبت بکنن.
بله، ببینید، درسته که سانسور و فشار دستگاه حاکمه برای بستن فضاهای حضور اجتماعی فرهیختگان، هنرمندان، حالا رشته‌های مختلف بسیار زیاد شده، ولی اون چه که من مشاهده فردیم هست اینه که واکنش هنرمندان نسبت به این شرایط واکنش بسیار همراه با خلاقیتیه. همچنان حضور اجتماعی خودشون رو سعی میکنن حفظ کنن. شاید نزدیک 2 هفته پیش در تهران نمایشگاهی بود به نام بیمزار که در واقع بازتابی از شرایط ترس خورده بعد از سرکوب. در متنی که در این نمایشگاه به عنوان توضیح قضیه بود، گفته میشه که هر صدایی به بانگی مخوف میماند، هر جنبشی نشان از تهدید دارد، لرزه ایست بر قامت مردمان بیمزار که دیر زمانی است بر سکون و سکوت خیش استوارند. این در واقع بازنمایی دقیق شرایط خیشه. تا وقتی که جامعه هنری توان این رو داشته باشه که شرایط خودش رو درک بکنه و براش تصویر بسازه، این همچنان به حیات خودش ادامه خواهد داد و راه باز خواهد کرد. من امیدوارم.
آقای آرش نراقی، چند نقطه نظر متفاوت، واکنش شما به این صحبتایی که شد خانم پرستو فروهر، قبلش آقای شهریار مندنی پور و پیش از اون آقای احسان مقدسی توی زمینهای مختلفی که گفتن، چی؟
والا من ترجیح میدم راجع به این نکته صحبت کنم که ادامه فرمایشات خانم فروهر است در ابتدای نکاتی که بیان کردن و اون ارتباط مسئله حقوق بشر و هنرهای تجسمی است. به نظرم این مسئله مهمی است و به سادگی نباید ازش گذشت. یکی از مهمترین عوامل گسترش فرهنگ حقوق بشر در مقام عمل احساس همدلی و همدردی است که ما با انسانهای دیگر میکنیم و یکی از شیوه‌هایی که همدردی ما را نسبت به انسانهای دیگر برمیگزیند قدرت تخیل و تجسم ماست. هنرهای تجسمی و رسانه‌ها در کنار هم میتوانند این کار را بکنند که انسانی که پیشتر از ما دور بود و دردش درد ما نبود، ما از طریق دیدن صحنه‌های زندگی این افراد که امروز به واسطه رسانه‌های بسیار پرشتاب امکان پذیر شده است، با این قربانیان احساس همزاد انگاری بکنیم و از طریق تجسم و بازآفرینی وضعیت سوگناک این قربانیان، درد و رنج اونها رو در حیات خود در روح خود بازآزمایی کنیم و این احساس همدردی عمیقی در ما برمی‌انگیزد که حرمت نهادن به حقوق بشر رو از یک مسئله تئوریک و نظری تبدیل به یک ضرورت عاجل انسانی عمیق در حوزه زندگی فردی ما می‌کند. به این معناست که به نظرم میاد که هنرهای تجسمی و رسانه‌ها امروز مقوله حقوق بشر رو از یک امر لوکال بومی منطقه‌ای تبدیل به یک امر گلوبال جهانی کردن و شمار بیشتری از انسان‌ها رو به حوزه همدردی ما درآوردن و در نتیجه این احساس همدردی به نظرم یکی از مهمترین عواملی است که فرهنگ حقوق بشر رو در مقام عمل میگسترانه.
آقای احسان مقدسی،
خیلی ممنونم از تصویر بسیار زیبای شهریار، چون توصیف من این بود که وقتی این جمله رو میشنویم جمله رنج‌آوری است. فقط یک چیز میخواستم اضافه کنم شهریار، من با مثال انگشت زدنت موافق نیستم. شاید این انگشت‌ها یک عروسکه، ولی یک جراحتی میتونن به یک روحی وارد کنن، ولی جوابی که دریافت میکنن که نتیجهش همون چیزی بود که گفتم، آثاری که الان میبینیم ممکنه نتیجه بسیار بسیار کوبنده‌ای باشه و همیشه راهی برای تراشیدن انگشت چوبی و دور زدن سانسور شاید باشه. میخوام بگم که بسیار به وضعیت امیدوارم، اگرچه یک امیدوار رنجور باشم، و جاهلای محله ها هیچ وقت همیشه در حد همون جاهل محله موندن و وارد هیچ رده‌ای نشدن، اگرچه حالا در جامعه خودمون داریم الان یک چیزهای دیگه رو مشاهده میکنیم. درباره سانسور بله، نه تنها تعریف ها بلکه تصور من از خودم رو دچار اعوجاج میکنه و حالتی رو به وجود میاره که بهش میگن حالت تهوع در فلسفه. به تمام انهای زندگی فردی یک نفر گسترده میشه، نه تنها فقط این نیست که کتابش اجازه پخش پیدا نکنه، بلکه تصوری که از جهان داره تصور چند تکه‌ای در نهایت میشه. و خیلی ممنون.
نکته دیگه هست یا دیگه نکته آخری هست آقای مدنی پور؟
یه جمله. من حرفم این بود که یک موقع یه دونه انگشت زده میشه، بریده میشه، باز نقطه داری. حتی 5 تاش زده میشه، 5 تا دیگه داری. تمرین میکنی با دست چپ بنویسی اون کتیبه رو. الان ما به شرایطی رسیدیم که عرض کردم شرایط خیلی سیاه‌تر از دوران 62 در ادبیات ایرانه. انگشتا زده شده، پاشنه پا هم زده شد، یعنی دیگه نویسنده حتی نمیتونه راه بره یه جا بشینه پای کاغذ و بنویسه، انگشت که نداره، پاش هم زده شده. حرف من اینه الان.
خیلی خب، پس بقیه بحث رو ارجاع بدیم به نوشتهایی که بعدن از توی این گفتگو ممکنه که بیرون بیاد و پایان بحث نیست.
ممنون از شما. امیدوارم باشه با سال دیگه هم بریم تهران بشیم. تو
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
با سپاس از شهریار مندنی پور، احسان مقدسی، پرستو پروهر و آرش نراقی میهمانان برنامه دیدگاه ها، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها بود، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما در فرصت باقی مانده تا پایان برنامه یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی ایران تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر روابط تجاری ایران با سایر کشورها رو انکار کرد. این اقدام وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در پی اظهارات هفته پیش محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می‌گیرد که گفته بود تحریم‌ها در حال تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور است. ایران به دلیل خودداری از توقف روند غنی‌سازی اورانیوم تحت 4 قطعنامه تحریمی سازمان ملل و برخی تحریم‌های ویژه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:00.